بسم الله الرحمن الرحيم. سخن در دلیل هفتم از ادله حجیت سیره عقلا یا سیره ناس بود و در آغاز به مناسبت بحث ظهور حالی و ظهور سکوت وارد یک مبحث یا دو مبحث مهم اصولی شدیم و اشاره شد به اینکه دو قاعده مهم در اصول باید مورد توجه مستقل قرار بگیرد و الان نیست، هم ظهور عدام دلالات عدمیه و هم ظهورات حالیه. این بحث مقدماتی بود و بیشتر پیشنهاد طرح این دو مبحث به عنوان دو فصل و قاعده مهم در علم اصول بود. بعد پرداختیم به خود دلیل در اینجا و اون دلیل نهایتاً اینجور تقریر شد که ظهور حالی سکوت معصوم با توجه به اینکه وظیفه ارشاد و ابلاغ، وظیفه ابلاغ احکام دارد، در اینکه با این اتفاقی که در مرعا و منظر ایشان افتاده از مخالف نیست و موافقه، چون جایگاه و منزلت معصوم جایگاه ابلاغ شریعت است و از این جایگاه شاهد یک اتفاقی بوده و در برابر اون اتفاق موضع منفی نگرفته است، پس قبول داره.
حد وسط در واقع جایگاه معصومه.
که حد وسط اون جایگاه معصومه، اون قرینه انضمامی جایگاه معصومه و یه قیاس استثنایی شکل میگیره که اگر مخالف بود یا موافق نبود بایستی ردع میکرد با توجه به این جایگاهی که داره و چون ردع نکرده است پس قبول داره. یه قیاس استثنایی اینجوری شکل میگیره. در مقام بررسی این دلیل عرض کردیم که مناقشاتی وجود داره. اولین مناقشه این بود که مطلق ظهور حالی حجت نیست، ظهور حالیه از ظهور حالی به ما حبه این نیست یا باشه حجت نیست، حالا با دو تعبیری که کمی تفاوت هم داره. این اشکال اول بود. پاسخی که داده شد این بود که بله، ما هم قبول داریم ظهور حالی به ما حبه یعنی ظهوری که از یک سخن بر نیامده، از اوضاع و احوال و شرایط پیدا شده، این علل اصول جنس این ظهور حالی نوعش علل اصول حجت نیست، بلکه با انضمام قرائن و شواهدی میتواند مدلول پیدا بکنه. حالا علل اصول ظهورات حالیه حجیتی ندارند، حتی گاهی اشعاراتی هم دارند ولی در حد حجیت و ظهور نیستند، ولی با انضمام قرائن حجیت و ظهور پیدا میکنند. آمدیم در بحث خودمون گفتیم که اینجا این ظهور حال معصوم، این ظهور سکوت معصوم در قبال یک اتفاق میتواند با ده ها قرینه همراه بشه و معنی دار بشه، که از جمله این 6 هفتایی بود که اینجا ذکر کردیم. یکی دوتا به عنوان احتمال ما اضافه کردیم و 8 قرینه منظمه اینجا برشمردیم که اینا میاد کنار اون حال معصوم، حال سکوت قرار میگیره و ظهور تولید میکنه، که من اینجا 8 نکته به عنوان قرائن انضمامی نوشتم و جلسه قبلم گفتیم. این یک بحث بود. بنابراین ما نمیگوییم که این ظهور سکوت معصوم در امضا از باب این که ظهور حالی به ما حبه از حجته، بلکه از باب این که این حال معصوم، سکوت معصوم منظم شده به اون قرائنی از جمله همین قرینه ای که شأن و مقام معصوم ابلاغ شریعت و احکامه. این اشکال اول و پاسخم بود. مناقشه دومم این بود که اینجا یک نوع دوری وجود داره در استدلال، نوعی مصادره به مطلوب وجود داره. این رو هم گفتیم دو جواب میشه داد. یکی این که بگیم این حجیت، این سیره پایه، این ظهور حالی پایه، این قطعی است و اون وقت سیره رو حجت میکنه. یکی هم اون بود که بگیم این اصلا یه نوع استدلال عقلی است یا شبه عقلی است در اینجا و از اون جهت اعتبارش مثلا بالاتر از این حالتهای طبیعی است که فقط بگیم یک ظهور حالیه، نه یه چیزی بالاتر از اینه. این دوتا جوابی بود که برای اون مسئله داده شد. این دو مناقشه بود. یکی دو مناقشه دیگر هم ممکن است به این دلیل متوجه بشه. مناقشه سوم این است که ما اگر بریم واقعیت خارجی را در امضا و ردع سیره های عقلائیه از طرف معصومین بررسی بکنیم، با یه پدیده‌ای مواجه میشیم. اون پدیده اینه که در مواردی شاهدیم که معصومی در زمانی ردع نکرده از سیره ای را، در مقابل یک سیره ای سکوت داشته. معصوم متأخر یا معصومین متأخر مقابل اون موضع داشتن. مواردی در تاریخ و نمونه هایی را شاهدیم که سیره ای جاری بوده است و معصوم مقابل اون موضعی نگرفته. اگر ما باشیم و همین اندازه این نیم پرده رو ببینیم، میگیم معصوم سکوت کرده بس قبول داشته، در حالی که وقتی میایم در گذر زمان پیش میاییم، میبینیم که همون سیره توسط معصومی رد شده در دورهای متأخر. حالا مثال فرضی میزنم، فرض بگیریم که قیاس، مثلا فرض میگیرم، این قطعی نیست، قیاس مثلا از دورهای قبل بوده که نمونه هاش هم بوده دیگه، حتی از خود بعضی خلیفه دوم و اینا قیاس میکردن، قیاس بوده، و فرض بگیریم که یک ردع جدی مقابل اون سیره جاریه‌ای که در بین جمعی وجود داشته در خود مدینه و پایگاه های اصلی حضور مسلمان ها جریان داشته این سیره، ولی معصومین ردع نکردن، در حالی که میایم زمان امام باقرین و صادقین علیهم السلام میبینیم که با چه حدت و شدتی سیره ردع میشه. این پای استدلال را متزلزل میکنه. شما میخواید بگید که هر سکوت معصوم در برابر یک سیره ظهور حالی حجت داره بر این که معصوم رو قبول داره. خب اگر اینطور بود دیگه نباس ما شاهد این قصه باشیم که در دوره سیره ای نسبت به چیزی جاری بوده، معصومین هم ناظر بودند، چیزی نفرمودند، در حالی که با دو مرحله بعد، دو امام، سه امام، چهار امام، پنج امام بعد آمده اون سیره رو رد کرده. این معلوم میشه که این سکوتشون احتمال مصالحی، مفاسدی، چیزایی از این قبیل داره و نمیشه صرف سکوت رو حمله بر عرض شود که امضا دانست، برای اینکه فرق میکنه دیگه. جاهایی ما داریم که سیره جاری بوده، رد نشده، در دوره متأخر رد شده. این مناقشه دیگری است که اینجا وجود داره. پاسخ این مناقشه این است که احکام تدریجی است، احکام تدریجی است و دلالت سکوت معصوم بر رضای به اون فعلی که انجام شده یا ترکی که انجام شده این است که الان این حکم وجود نداره. الان ما قبول داریم اونی که جاریه، خلاف اون را نمیگیم، همونی که جاریه قبول داریم. اما این که عرض شود که تا الان به فعلیت نرسیده، اما اینکه ممکنه همین حکم در مسیر تدریجی تبلیغ تدریجی زمانی اون حکم نهایی ابلاغ بشه و فعلیت پیدا بکنه، این مانعی نداره. مثل اینکه بعضی از احکام هم در زمان پیغمبر تدریجی تبلیغ شد، هم بعضی از احکام هم بعدها به تدریج ابلاغ شده. خیلی 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 از فروع فقهی ما داریم که واقعا در لسان ائمه قبل از باقران و صادقین اصلا اثری ازش نیست. همین روزها چند بار اینو عرض کردم در سخنرانی ها که روایات امام صادق قریب 40,000، روایات امام باقر هم نزدیک 20,000، بین 15 تا 20,000، یعنی مثلا 50-60,000 روایت مال این دو امامه، تقریبا به اندازه بقیه ائمه. اونم روایاتی که از این دو بزرگوار هست روایات جزئی و ریزه که تفاصیل فروع فقهی و حتی اعتقادی رو بیان میکنه. ما وقتی که سراغ ائمه دیگه مثلا سابقینشون بریم، حتی لاحقین بریم، خبری از این تفاصیل نیست. و بسیاری از احکام در دوره‌های متأخر ابلاغ شده، یعنی به مقام فعلیت و ابلاغ رسیده.
در زمان صادقین باقرین سلام به مرحله فعلیت رسید یا اعلام عمومی شد؟
نه دیگه همین اعلام، یعنی قبل از اون دیگه. چرا؟ یه جاهایی اون یه حالت میانه است، ممکنه که در یه سطح محدود بیان شده، میدونستن داره گاهی میشه، ولی همیشه این نیست. خیلی وقت اصلا نبوده، بعدها آمده. حتی راجع به خمس و اینها اینجور احتمالی وجود داره دیگه، که خمس دورهای متأخر الزام بش شد و اینها. از این جهته که ما تدریجیت بیان و فعلیت احکام را یه قانون میدونیم. از زمان رسول خدا شروع شد تا امام عسکری و احکام به تدریج به مقام فعلیت و تنجز و تبیین و ابلاغ رسیده. بگونه ای که قبل از اون مرحله اگر کسی تخلف هم میکرد اشکالی نداشت، چون به مقام فعلیت و تنجز نرسیده. بنابراین این یک روش و شیوهی بوده است در ابلاغ و تبیین احکام، و اون عبارت است از تدریج در اینها. این رو که قبول بکنیم، اون وقت این پدیده‌ای که شما بهش اشاره کردید که یک سیره در ازمنه‌ای مورد سکوت قرار گرفته است و در زمانهای بعد ردع یا امضا شده، و حالا ردعش مهمه، ردع شده و نفی شده، گفته نه ما این رو قبول نداریم. این اگر مفروض ما این دو فرض اینجا وجود داره، اگر مفروض ما این باشد که همون زمان قبل هم فعلیت و تنجز داشت و امام سکوت کرد، این چه نتیجه میده؟ میده که پس سکوت دلیل رضایت نیست. ولی اگر بگوییم نه، اون زمان قبل تنجز نداشت، فعلیت نداشت، همون روشی که اغلا عمل میکردن همون بود، بعدها حکم ابلاغ شد، این فرض را اگه بگیریم دیگه نقضی به موارد نیست. میگیم در واقع رد، عدم رد در زمان اول اون معنی امضا بوده، چون هنوز موعد بیان حکم و تنجز و حکم نرسیده بوده. ظهور سکوت معصوم قبل در برابر یک سیره‌ای معناش اون زمانم امضا بوده، عدم رد امضا بوده. چرا بعد تغییر پیدا کرد؟ میگیم برای اینکه احکام تدریجی بیان میشه. این با این فرض و تئوری مسئله حله. همین که احتمالش هم بدیم کافیه، چون ما فرض اینه که پای استدلالمون رو محکم کردیم. میگیم با توجه به مقامی که معصوم دارد و سکوت کرده است، یعنی رضایت
قطعیش
نمیده. این قطعیه دیگه، حالا باید یه جوری قطعی و اطمینانیش کنیم. اون اشکال قبله فرض کردیم، اشکال قبل رو حل کردیم، اینو درستش کردیم. اگر استدلال از اون مناقشات قبلی عبور کرد و پذیرفته شد، این اشکال دیگه نمیتونه جلو اون رو بگیره. همین که احتمال میدیم که تدریجیت بوده و به این دلیل اونجا سکوتش سکوت بوده و سکوت در اون مرحله متقدم و امام قبل یعنی پذیرش اون. چرا؟ برای اینکه هنوز موعد بیان حکم جدید نرسیده، احکام تدریجیه. کما اینکه مثلا در خمر اینجوری گفته میشه، البته پریروزا خدمت آیت‌الله نوری همدانی بودیم، ایشون اینو قبول نداشت، میگفت که یه روایتی داره که ما با اسم نبی الا مثلا به حرمت الخمر، و مفصل بحث شد این قصه اونها که تدریجی نبوده، حالا نمیدونم. ولی داریم احکام تدریجی الا ماشاءالله داریم. بسیاری از این فروعات احکام و تفاصیل احکام و حتی تفاصیل اعتقادی و امثال اون داریم که به تدریج در طول زمان توسط ائمه بیان شده. ولذا اصل تدریجیت در بیان احکام و ابلاغ شریعت شکی درش نیست. بله مصادیق جای بحث داره و این قاعده رو اگر بپذیریم این دو موضوع با هم قابل جمعه. این رفتار جاری و ساری در زمان معصوم متقدم ردع نشد و معصوم متأخر ردع کرد. میگیم راهش اینه که راه جمعش اینه که بعد از اینکه حجیت سکوت رو پذیرفتیم بگیم اون زمان هنوز موعد تنجیز نرسیده.
حالا اگر این مناقشه برای دلالت سکوت بر رضا باشه، این تدریجی تحکم نمیتونه مناقشه رو حل بکنه.
چرا؟
خب این مناقشه در اصل دلالت سکوت بر رضاست، یعنی هنوز فرض این نیست که سکوت داله بر رضاست.
نه، ما دلیل دلالت سکوت بر رضا را تمام کردیم، گفتیم ظهور حال امام از حیث این که مبلغ شریعت و وظیفه ابلاغ شرع داره این اقتضای میکنه که موضع بگیره و موضع نگرفته، یعنی من نظری ندارم، همون روش قبوله.
مناقشه میخواد بگه نه اینطور نیست، گاهی سکوت میشه به خاطر تقلیقه، گاهی سکوته به خاطر نخواد.
حالا ما میگیم که اون سکوت امام قبل شاید به خاطر تدریج باشه، همین شاید دیگه نمیذاره اون استدلال خراب بشه، لازم نیست اثبات بکنی. بله بله فرض کردیم اون دلیل تمام شده، یعنی مناقشات قبلی رو عبور کردیم که راهی هم داشت که عبور بکنیم و بپذیریم. این یک مسئله. بنابراین به عبارت دیگر ممکنه کسی مناقشه رو اینجور تقریر بکنه، من این رو جدا نوشتم ولی حالا تقریر دیگری میگیرم از مناقشه، نوشتم مناقشه چهارم اینجور تقریر کردم، ولی با این خیلی نزدیکه، میشدم تقریر دیگری از این مناقشه قرار داد، و اون اینه که کسی ممکنه بگه که حالا من نوشتم چهارم، مناقشه دیگر به این بیان است که عرض شود که حالا اینا همون تقریری از اون قبل قرار بدیم بهتره، خیلی حالا وجه استقلال قوی نداره. اینجور تقریر ممکنه کسی بکنه که این عدم رد امام در یک زمانی شاید ناشی از تدریجیت احکام باشه و عرض شود که این که الان نگفته برای این که بعد بناس گفته بشه، اینجور بیانی ممکنه کسی بگه. جوابش اینه که خب همین کافیه دیگه، همین که تدریجیه یعنی عدم رد الانش، یعنی در این ظرف این قبوله، بعد حالا تغییر پیدا میکنه. این که کسی بگوید شاید عدم رد ناشی از تدریجیت باشه، نه این که واقعا تا آخر بناسی حکم باقی بمونه، این البته میگیم ما قبول داریم این بیان اگر کسی بشه و مناقشه بکنه، میگیم بله. ما که میگیم ظهور داره در قبول و رضای به این سیره، یعنی تا الان این مقبوله، نگفتیم این نسخ نمیشه، شرایط تغییر نمیکنه، بله ممکنه تغییر پیدا بکنه، اون مانعی نداره. اینم از این جهت
برداشت ما ظهور حالی در رفتار معصوم سه صورت پیدا میکنه. صورت اول جاییست که معصوم متقدم سکوت بکنن، معصومی که بعدن میاد در واقع بیان داشته باشن. اینجا ممکنه این شبهه برسه و بگیم تدریجی بودن رو اینو خلش کنیم. خب اما در جایی که معصوم پیشین سکوت میکنه، معصوم بعدی هم سکوت میکنه، و در جایی که معصوم پیشین میفرماید، معصوم بعدی سکوت میکند. اینها و اینها میگه احتمالات.
خب حالا اون یا فرض به عکسشه، اونم
به همه جا نمیشه.
حالا ببینیم بحث بعدی، بگیم بحث بعدی هم رو بگیم. حالا از شاید که این مناقشه سوم بود که حالا دو جور بیان درش بود و کافیه به همین اندازه. مناقشه چهارمی که میشه اینجا مطرح کرد اینه که از سکوت معصوم و عدم ردع معصوم علاوه بر این دلالتی که شما گفتید به عنوان یک احتمال، یعنی پذیرش و تأیید، احتمالات دیگری هم وجود داره. شاید معصوم سکوت کرده به خاطر اینکه در شرایط تقیه بوده، چون در شرایط تقیه بوده نمیخواسته، قبول نداشته اون رو، ولی نمیتونسته بگه. شرایط تقیه بوده به انواع تقیه خوفی و مداراتی و امثال اینا، بالاخره یه نوع تقیه که احتمالش وجود داشته باشه دیگه این سکوت دلالت نمیکنه. شاید سکوت معصوم ناشی از آن بوده است که تحت شرایط تقیه قرار داشت، تهدید می شده، خوف قتل بوده یا تقیه مداراتی و امثال اینها وجود داشته. این شاید استدلال فرو می ریزه. این یک احتمال. احتمال دیگر این که سکوت معصوم از باب وجود مصلحت اقوایی بوده در سکوت، حکم فعلیت داشته، تنجز داشته، ولی یه مصلحت مزاحمی اونجا وجود داشته، نه از تقیه، نوع تقیه از غیر نوع تقیه. تقیه اینه که اگر اقدام میکرد حضرت یک ضرری متوجه میشد و امثال اینها، یا یک مصلحت اهمی بوده، حضرت یک مصلحت اهمی رو در نظر داشته و به خاطر اون سکوت کرده از راه. بنابراین مناقشه چهارم این است که اگر در عدم ردع و سکوت معصوم در برابر یک حادثه و اتفاق این احتمالات نباشد، میگیم عدم ردع یعنی رضا. اما احتمالات دیگری هم هست. اینکه سکوت کرده یک احتمالش اینه که راضیه، احتمال دیگرش اینه که تقیه‌ای وجود داشته و اعلام نکرده، احتمال دیگرش اون است که یه مصلحت اهمی وجود داشته که مانع می‌شده از این که در سکوت، که مانع می‌شده که حضرت حرف بزنه، موضع بگیره. اینم احتمال احتمالاتی است که وجود داره و بودن این احتمالات جلوی تمامیت استدلال را میگیره. حالا اون مصلحت و مفسده است دیگه، میدونی اینجا اثر نمیکنه یا چیزایی از این قبیل. حالا عرض شود که اینم مناقشه چهارمه. این مناقشه هم پاسخ روشنی داره. پاسخ روشنش اینه که اونجایی که امام صحبتم میکنه احتمال تقیه وجود داره، احتمال تقیه که در همه جا هست. همه اخبار و روایاتی که از معصوم صادر میشه یه احتمال تقیه در اونجا میده، داده میشه. حالا همه نه، یه جایی حداقل احتمال تقیه داده میشه. خب اونجا شما چجوری حل میکنید؟ میگید اصل عدم تقیه است. اینجا یه اصول عقلایی وجود داره. اصل اینه که در شرایط عادیه. اثبات یک شرایط خاص که عبارت از تقیه باشه اون قرینه و شاهدی میخواد، کما اینکه اون احتمالات دیگری در اقوال معصومین هم وجود داره. امام یه مطلبی فرموده، احتمال داره که رو تقیه باشه، میگه مثلا به تقیه. احتمال داره که این حکمی که امام فرمود حکم الهی نباشه، این حکم ولایی باشه. ممکن از موضع ولایی داره این حکم رو میفرماد. ما چی میگیم؟ میگیم اصل اینه که امام داره حکم خدا رو بیان میکنه. اونجایی که داره اعمال مولویت میکنه باید قرینه ای باشه، اعمال مولویت او نیاز به قرینه داره. مثلا امام در لازرره و لازرار میفرمانی از احکام سلطانیه است، این قرینه باید اقامه بکنه، ولی اگر قرینه اقامه نکنه که لازرره و لازرار حکم سلطانی و حکومتی و ولایی است، اصل اینه که حکم الهیه، اصل اینه. در همینجا این احتمال هم وجود داره، میگیم امام سکوت کرده از موضع ولایی، ولی که حکم خدا این بوده، ولی او از موضع ولایی یه حکم حکومتی داشته، به خاطر اون هیچی نگفته، ولی حکم قبول نداشته، سکوتش به خاطر اون اعمال ولایت بوده. تو اقوال هم اینطوره، وقتی که امام یه مطلبی رو میفرماد احتمال میدیم داره از موضع حکومتی و ولایی میگه. چجوری این احتمال رو نفی میکنیم؟ میگیم اصل عقلای اینه که نه، این ولایی نیست، الهیه. یا تو اون تقسیم حکم اولی و ثانوی کار به ولایی نداریم، حکم اولی و ثانوی، هر جایی که امام باقر امام صادق یک حکم میفرمان، یا خیلی از جاها احتمال این وجود داره که این حکم ثانوی باشه نه حکم اولی، میگیم اصل نیست که حکم اولیه. اینا مجموعه ای از احتمالاتی است که در اقوال هم وجود داره. هر روایتی دست شما بدن یا خیلی از روایات به دست ما بدن، یه سوال مطرح میشه که امام اینجا داره میفرماد در شرایط تقیه بوده یا نبوده، یه سوال. دو، اینکه امام اینجا در مقام اعمال ولایت و حکم حکومتی بوده یا نبوده. سه، اینکه امام اینجا داره عنوان ثانوی میگه یا اولی میگه. چهار، اینکه امام یک، حالا این برمیگرده به اون شاید ثانویون ها، یه مصلحت و مفسده ای در کار بوده که ثانوی اومده منشأ شده، که حالا این به اون اولی سومی برمیگرده. این احتمالات وجود داره. شما در اقوال چجوری حل میکنید؟ میگیم اصل عدم تقیه است، اصل عدم مولویت ولایی بودنه، اصل عدم عنوان ثانوی بودنه. ها، اون سوال چهارم اینه که این حکم ارشادیه یا مولویه. ممکنه امام به عنوان یه عاقلی داره این حرف رو میزنه، میگیم اصل مولویته. این اصول عدم تقیه، عدم ارشادیت، عدم ولاییت، عدم ثانویت و امثال این اصولی است که در اقوال جاریه، و شما در این ظهور حالی هم همین رو باید جاری کنی. این پاسخ این مسئله است. بله، ممکنه کسی بگه فی نفس شیء اون از این جهت که این اصول در اقوال به آسانی میشه جاری کرد، ولی در احوال یه مقدار مثلا مشکل تره.
اصول لفظی هم اینا
نه
نمی کنه، این نمیشه اصول
عقلایی
که در کلام به
کار. حالا همین مناقشه ما در واقع همین فرما شماست دیگه. ممکنه کسی انقلتی بیاره بگه که این اصولی که پایه استظهارات شما از روایات و آیات قرآنه، اینا درسته، هر آیه و روایت شما بگید، وقتی میگه آیا این ارشاده یا واقعا حکم مولویست، میگه مولویست. هر آیه و روایتی سوال میشه که این حکم ارشاد که ولاییه یا حکم شرعیه، میگیم شرعیه، ولایی نیست، اولیه ثانویه، میگیم چه اولیه، تقیه است یا تقیه نیست، میگیم تقیه نیست. اینا رو ما قبول داریم، ولی ممکنه انقرض این است، ممکنه کسی بگوید که این اصول عدمیه برای تثبیت استظهارات در ادله در اقوال جاری میشه. اینا خود این اصول هم مستند به سیرهای عقلایی است دیگه، در اقوال جاری میشه، اما اجرای اینها در احوال، در احوال ممکنه بگیم که نه جور نیست. اینم در این جهته. بله،
فرد یک کسی که اونجا یه بولی وجود داره، یه ظهور اولیه ما داریم که این احتمالات میخواد اون ظهور رو خراب کنه.
بله،
ولیکن توی این مقامی که مؤسسی مثلا ظهور اولیه ما نداریم، ما تازه به شرطی اینی که این احتمالات نفی بشه تازه میخواد ظهور درست کنه بشه. از مقام آدیه فرق داره با مقام شد.
درست،
ظهوری داریم
به لحوی همیه انقلت دیگه. بله، یعنی این جایی که لفظی هست و موج داره دو حرفشو داره میزنه، این احتمالات که میاد اقلا میگن نه اینو بذار کنار، حمله برامون حال طبیعی و عادی میشه. اما در احوال ممکنه بگیم به این حد نیست و مانع میشه از این که ظهور پیدا بکنه. حالا این هم انقلت خوبیه، یعنی جدیست، اما در این حال ممکنه جواب داده بشه که به خصوص اگر ما استظهار اون دلالات را از ظهور حالی با اون وجه استدلال عقلی درست کردیم، یعنی گفتیم که از یک طرف جایگاه امام هست که این جایگاه تو ادله نقلیه تشریح شده، کاملا مستدل به ادله نقلیه است، و سکوت امام با ملاحظه این جایگاه و شأن و منزلتی است که در ادله نقلی و عقلی پاش محکمه.
شرطی که
مانع
نداشته باشه.
نه نه، شرط مانع نیست. این جایگاه معصوم با این حال سکوت زمیمه که شد دلالت پیدا کرد. عرف میگه که این دلالت اصل اینه که اون حالتهای ثانوی تاری و عارض نیست، حالت طبیعی است. این هم حالا پاسخی که میشه داد. حالا تا فردا.
الله.